شاخص سوم نسب العین قرار دادن رضای پروردگار در همه تصرفات و احکام. نکته دیگر نسب العین قرار دادن رضای پروردگار در همه تصرفات و احکام است. مجتهد فقط باید رضای الهی را در ارتباط با افراد مد نظر قرار دهد و هیچ داعی و منظور دیگری را به حساب نیاورد، خواه مردم خوششان آید یا ناخوش، زیرا در رجوع مقلد به مجتهد سپردن سعادت و شقاوت خود است به دست او و مجتهد در این پذیرش مسئولیت نمیتواند خیانت کند و راه خلاف به او نشان دهد. البته پر واضح است که مقصود از مجتهد در اینجا صرف شخص مفتی است، چه مرجع باشد یا نباشد، اما در خصوص مرجعیت و عرضه مجتهد خیش را در مقام افتا مسائلی است که بعداً ذکر خواهد شد. و همین جهت است که مجتهد هنگام مراجعه غیر به او نباید رأی و فتوای غیر خودش را بگوید، گرچان شخص از فرد دیگری تقلید نماید. مجتهد اگر صلاح را در عدم پاسخ می‌بیند باید سکوت کند و الا نقل رأی و فتوای غیر خودش به منزله القاء مخاطب در حکم خلاف شرع است، پس باید نظر و رأی خیش را به او بگوید، چون رأی خود را حجت می‌داند و رأی سایرین را بلا اعتبار تلقی می‌نماید، مگر اینکه فرد سائل از او سوال کند نظر فلان مجتهد در این باب چیست، که در این هنگام او میتواند نظر غیر را به او بگوید. و چه بسا دیده شده است که مجتهدی به خاطر رعایت حال مقلد خیش فتوای خود را تغییر میدهد و حکم مسئله را به صورت دیگر برمیگرداند تا به امور جاریه و کسب و کار و معاملات او خدشه وارد نگردد و آسیبی نرسد و ارتباط بین او و مقلد به هم نخورد و روال رفاقت و داد و ستدها به قوت و قدرت خود باقی بماند و رنجش خاطر و آزردگی دل از مجتهد مفتی به رأی ناسواب حاصل نگردد و متاع دنیا و دکان و بازار رندان و اهل نظر رو به فتور و سستی نگذارد. مجتهد باید در ابلاغ رأی و نظر خیش محکم و متین باشد، چه مردم به او روی آورند یا از او روی بگردانند، زیرا او حکم خدا را به بندگانش ابلاغ می کند و پذیرش و عدم آن دیگر ارتباطی به او ندارد و لازم نیست که خود را دایی مهربانتر از مادر تلقی نماید و کاری را که انبیا و مرسلین بدان رضا ندادند او به جان بخرد و ملتزم گردد و در امر شریعت و ابلاغ تکلیف و حکم الهی خیانت بورزد. مرحوم والد ما حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه به مدت حدود 22 سال در تهران به اقامه نماز جماعت و نشر آثار شریعت قیام نمودند و خود به تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و هدایت و تربیت نفوس مستعده اقدام می نمودند. به یاد دارم هر ساله در ماه مبارک رمضان بین نماز ظهر و عصر حدود یک ربع به بیان احکام و بالخصوص مسائل کسب و معاملات می پرداختند و از ورود در مسائل ربوی و معامله با بانک ها و ورود اموال مشتبه در زندگی افراد به شدت بر حذر می داشتند. روزی یکی از حاضرین به ایشان خطاب کرد و اعتراض نمود که آقا من با همه آقایان علمای تهران و بسیاری از بلاد ارتباط دارم، ولی هیچ کدام از آنها به مانند شما این چنین سخن نمی گویند و ارتباط با بانک ها را بدین نحو محکوم نمی نمایند و معاملات با آنها را باطل و حرام نمی دانند. این چه قضیه ایست که فقط شما متفرد با آن می باشید؟ ایشان در پاسخ فرمودند من فقط مسئولیت رأی و کلام خودم را دارم و سخن و رأی دیگران ارتباطی به من ندارد و مسئولیت آرایان ها به عهده خودشان می باشد. و پس از مجلس انگامی که یکی از ارادتمندان و شاگردان خاص به ایشان عرض کرد با این وصف دیگر جایی برای کسب و کار باقی نمی ماند، زیرا تمام معاملات و داد و ستدهای رایج و متعارف امروز بر اساس ارتباط و کسب اعتبار از بانک ها می باشد و با قطع این موضوع سیر تجارت و معامله به روی تاجر بسته خواهد شد. پاسخ ایشان در کمال خونسردی و آرامش این بود: بروید در سر چهار راه لبو بفروشید. و این در حالی بود که اکثر علما و ائمه جماعات بلاد با لطائف الحیل و توجیهاتی حکم به صحت و اباحه داد و ستد با بانک ها و معاملات ربوی را صادر می نمودند و خود مرحوم والد قدس سره از مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه نقل می کردند: روزی عده‌ای از تجار و اعیان ایران که به عتبات آمده بودند به منزل ما آمدند و تقاضای تسلیم خمس اموال داشتند. من دیدم معاملات اینها تماماً ربوی بوده است و سود حاصل از این معاملات همه ربوی و حرام است. بنابراین از قبول آن استنکاف و خودداری نمودم و گفتم من اموال ربوی قبول نمی کنم و همه این ارباح حرام و تصرف در آنها باطل است. آن عده پس از مدتی از مجلس خارج شدند و شنیدم که به منزل یکی از علمای معروف نجف رفته و ایشان خمس آنان را پذیرفت و اموال را از ایشان استلام نمود. پس از چند روز، روزی در مجلس فاتحه من کنار آن عالم معروف قرار گرفتم و به او گفتم شنیدم شما خمس آن افراد را قبول کرده اید. گفت بله. گفتم مگر نمی دانستید که آن اموال ربوی و حرام است؟ گفت چرا می دانستم؟ گفتم پس برای چه و به چه دلیل و حجت شرعی شما مال ربوی را از ایشان به عنوان خمس قبول کردید؟ گفت آقا طلبه ها نان می خواهند. گفتم آیا طلبه ها نان از مال ربوی می خواهند؟ این است فرق بین مجتهدی که طالب رضای خداست و بین مجتهدی که طالب هوای نفس و تسویلات شیطانی و رضای ابلیس است. نکته اساسی در اجتهاد و وظیفه مجتهد این است که مجتهد باید بداند وظیفه او رشد دادن نفس خود و نفوس دیگران به سوی عالم قرب است و این مسئله با دلجویی از افراد و همراه شدن با خواسته ها و تمایلات آنها و انحراف از مسیر حق به دست نمی آید و لذا با این روش هم نفوس مستعده آنان مهمل و بی استفاده خواهند شد و طرفی از این دیانت و شریعت برای وصول به مراتب معرفت و کمال نخواهند بست و در آخرت مورد بازخواست و اعتراض آنان خواهد شد و هم از تکلیف و حکم الهی سرپیچی نموده است و باید در روز بازپسین پاسخ دهد. البته این محظور برای قاضی بیشتر پیش می آید و قاضی باید در این مورد سخت بیندیشد و از سخط الهی و عواقب سوء آن به شدت در حراس و خوف باشد. مجتهد پیوسته باید امام زمان خیش را در مقابل و کنار خود احساس نماید و از او حساب ببرد و به او حساب پس بدهد و لا غیر. و آیه شریفه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، آن کسانی که رسالات خداوند را تبلیغ می کنند و از خدا می ترسند و از هیچ کس جز خدا ترس ندارند و خداوند در حساب و رسیدگی کافی است را پیوسته مد نظر قرار دهد و کلام مولا امیر المؤمنین علیه السلام را که می فرماید فإن العالم العامل بغیر علمهی کالجاهل الحائر الذی لا یستفیق من جهلهی بل الحجت علیه اعظم بل حسرت له الزم و هو عند الله الوم. به علت آن که عالمی که به علمش عمل ننماید مانند جاهل سرگردان و متحیری است که از نادانیش به هوش نمی آید بلکه حجت خدا بر او عظیمتر و حسرت او ثابتتر و او در نزد خدا بیشتر مورد ملامت قرار می گیرد را آویزه گوش خیش نماید و هر چیزی غیر از خدا را صغیر بشمارد. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خداوند خالق در نفوس آنها بزرگ جلوه نمود، بنابراین غیر خدا در دیدگانشان کوچک نمود. شاخص چهارم، تشخیص صحیح موضوعات در ترتب تکالیف با مراجعه به کارشناسان و متخصصان. نکته دیگر تشخیص صحیح موضوعات در ترتب تکالیف است. شکی نیست که با اندک تغییر و اختلافی در موضوع حکم تکلیف نیز تغییر پیدا خواهد کرد و در ترتب حکم اختلاف جدی خواهد شد و از آنجا که مجتهد استعداد و توان تشخیص موضوعات مختلفه را در مسائل اجتماعی و سیاسی و فنون گوناگون از پزشکی و مهندسی و فروعات آنها و مسائل اکل و شرب و امثال ذلک به شخص ندارد، باید برای تشخیص موضوع نهایت سعی و فحص و کوشش خود را از طرق مختلف و ابزارها و وسایل و وسائط گوناگون بنماید تا خدای ناکرده دچار اشتباه و خبط فاحش نگردد. از جمله مثال‌های این باب تشخیص زهاق روح و عروض موت بر بیمار از کار افتاده مغز است. بیماری که طبق نظر و تشخیص پزشکان دیگر امیدی به افاقه او نمی باشد، در حالی که قلب او هنوز از کار نیفتاده و به ضربان خود ادامه می دهد. بسیاری از افراد در چنین موضوعی حکم به موت فرد داده و برداشتن عضوی از اعضای او را مجاز می شمرند، در حالی که قطعاً این عمل حرام و قتل نفس شمرده می شود. زیرا با وجود حیات قلب هنوز زهاق روح و قطع تعلق آن از بدن صورت نگرفته است و گرچه حال او مانند فرد میت ساکن و بدون حرکت و فعل و انفعال است، ولی این حالت برای حکم به موت و خارج شدن نفس از بدن کفایت نمی کند و باید او را به همین حال نگاه داشت تا زهاق روح محقق گردد. مجتهد در این باب نباید صرفاً به سخن برخی گوش دهد و زود به یک باور و اعتقاد جزمی برسد، بلکه باید با افراد مختلف و کارشناسان خبیر و تفکرهای متفاوت و باورهای گوناگون مرتبط باشد. چه بسا بعضی از اشخاص مورد مشورت دارای اغراض منحرفه باشند و واقع مسئله را به نحو دیگری ارائه دهند، و از آنجا که مجتهد هیچ اطلاعی از کم و کیف صورت مسئله و موضوع ندارد، در دام مکر و فریب آنان گرفتار می شود و حکم بر خلاف ما انزل الله صادر می کند. چنانچه در مسئله سقط جنین و تهدید نسل بالعیان مشاهده و لمس نمودیم. اهمیت لحاظ این نکته در مسائل اجتماعی و سیاسی کاملا واضح و مبرهن است، و خطر تسامح و تساهل در کشف موضوع بسیار بسیار موبق و موجب عواقب وحشتناک و جبران ناپذیر خواهد بود. مجتهد در ادراک صحیح موضوعات سیاسی و اجتماعی حتماً و حتماً باید به افراد ذی‌صلاح و خبیر در رشته‌ها و فنون مختلف و مطلع بر جریانات و حوادث اجتماعی و بین‌المللی مراجعه کند، گرچه با ذوق و سلیقه و طرز فکر او موافق و هماهنگ نباشند. و زنهار و زنهار که در این باب صرفاً به عده چاپلوس و مکار و حیلگر و بله بله گوی اعتاب مبارکه بسنده نماید و خود را از ادراک وقایع نفس الامریه و حق واقع خارج محروم نماید و بر اساس گفته ها و آرای این گونه از افراد حکم و تصمیم غلط و انحراف صادر کند که موجب خسران و هلاکت عده‌ای و عقاب اخروی خواهد شد. تتمه این مبحث در مسائل مرجعیت خواهد آمد انشاءالله. مجتهد باید سخن تمامی افراد را بدون هیچ گونه دلهره و هراس و خوف از تعقیب بشنود و مسائل آنان را پیگیری نماید و حاجب و دربان از درگاه خیش براند و در رعایت تقدم و تأخر شؤون افراد و مراتب اجتماعی آنان را ملاحظه ننماید. مجتهد باید توجه کند که رعایت این نکته مهمترین و اساسی ترین بخش و قسمت از تشخیص فتوای صائب و رأی صواب می باشد و لحاظا هر قدر در فحص و تأمل و پیگیری این قسمت رعایت احتیاط و وسواس به خرج دهد، راه بیراه نرفته است و صرف وقت در غیر از موطن و موقع صواب نکرده است. شاخص پنجم، توجه به محوریت حقیقت ربطیه بین عبد و مولا در همه احکام و تکالیف. نکته دیگر این که مجتهد باید بداند که تمام احکام و تکالیف شرع مانند دانه‌های تسبیح در یک سلک و رشته منتظم می باشند که آن رشته همان حقیقت ربطیه عبودیت بین عبد و مولای خیش است و تمام احکام و تکالیف چه شخصیه و چه اجتماعیه بر محوریت این حقیقت سائر و دائر می باشند و در هر اجتهاد و استنباط فرعی از فروع باید به این نکته توجه کند و ببیند که آیا این رأی و فتوا باعث تقرب بنده به خدای خیش می گردد یا موجب دوری و ابتعاد او از مبدأ هستی و با معیارهایی که در دست است و مبانی که برای ما تعیین و توضیح داده شده است، رأی و فتوای خود را مورد ارزیابی قرار دهد. و یکی از معیارهای بسیار مهم در این مسئله، معیار کدورت و نورانیت در عمل به این حکم و فتواست و اگر در حکمی کدورت و ظلمت احساس نمود، از صدور فتوا خودداری کند، گرچه به حسب ظاهر راهی برای اثبات حرمت و احتراز هنوز نیافته است. بنابراین مجتهد باید دارای صفای باطن و اهل تشخیص باشد تا بتواند به این نکته و این موقف دسترسی پیدا کند و باید به این مطلب توجه کند که هر فعلی از افعال، چه از جهت انجام و چه از ناحیه ترک، تأثیر مستقیمی بر نفس و روان مکلف ایجاد خواهد کرد که اگر چنانچه این تأثیر منفی باشد، او را از رحمت و لطف الهی محروم خواهد ساخت و مسئولیت آن بر عهده فتوا دهنده خواهد بود. بنابراین مجتهد باید خود دارای این تشخیص باشد و خود به نورانیت و کدورت احکام رسیده باشد و خود این واقعیت را در نفس خیش تجربه کرده باشد. و در غیر این صورت نمیتواند حکم و فتوایی برای مقلدین صادر نماید و اصدار حکم را باید به افراد متأهل این مقام واگذار کند. شاخص ششم، وضوح و صراحت فتوا. دیگر از نکات بسیار مهم در مسئله فتوا، قضیه احتیاط در عمل است که این مطلب در دو بخش میتواند مطرح شود. بخش اول، وضوح حکم و فتوا برای مقلد است، یعنی مجتهد باید حتی الامکان فتوا را صریح و بدون شک و شبهه و رعایت احتیاط به عنوان تکرر در عمل و یا انجام فعل زائد و یا ترک فعل بیان کند و مقلد را به شک و شبهه و دغدغه قلبی و عدم ثبات در اعتقاد نیندازد. عمل انسان وقتی می تواند مؤثر در نفس و موجب ارتقاء عبد گردد که با حالت جزم و یقین صادر شود، نه با شک و تردید و گمان. و اگر مجتهدی در مقام افتا و اجتهاد دچار وسواس و شبهه و شک است، نباید خود را در معرض افتا درآورد و مردم را به سمت و سوی خود دعوت کند. البته رعایت امور مستحبه پس از فتوای صریح اشکالی ندارد. و اما بخش دوم، احتیاط به هضم و رعایت مصالح و مفاسد و عواقب مترتبه بر یک فتوا برمی‌گردد و در این قسمت مجتهد هرچه بیشتر در اطراف مسئله تأمل کند و جوانب آن را در نظر آورد و از بروز آفات و تبعات مفسد انگیز فتوای خود مطلع گردد، راه دوری نرفته است. مخصوصاً در باب اعراض و دماء و حدود نهایت تلاش خیش را برای کشف حقیقت بنماید و زنهار که بی تأمل و فحص تام از روی عجله و تسامح حکمی صادر و فتوای ابراز نماید و ظرفیت و استعداد و مقدار فهم و معرفت و شرایط فرد و محیط را به دقت مورد تأمل و ارزیابی قرار دهد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکند و به سخن و اصرار افراد در تحمیل آرا گوش فرا ندهد و به جوسازی و اشاعه تبلیغات توجه نکند و متوجه اطرافیان نابکار و متملقان ناسواب و کجندیشان بیمقدار باشد تا خدای ناکرده بدون تأمل تام و استقصای کامل در اطراف مسئله فتوایی صادر نکرده باشد که در بسیاری از اوقات دیگر راه برگشت مسدود می شود و تیر از کمان در آمده به جای خود باز نمی گردد. در زمان میرزای بزرگ سید محمد حسن شیرازی اعلی الله مقامه، هنگامی که ایشان در سامرا اقامت داشتند، روزی جمعی از معممین و غیر معمم از اهالی گناباد به منزل ایشان آمدند و نامه‌ای درباره احوال مرحوم آیت الله سلطان محمد گنابادی رضوان الله علیه صاحب تفسیر بیان السعاده به خادم میرزا تحویل دادند و درخواست کسب فتوای انحراف و اعوجاج و چه بسا قتل و اعدام ایشان را نمودند. خادم میرزا نامه را به خدمت میرزا آورد و ایشان آن را مطالعه نمودند و سپس در صندوق نامه ها قرار دادند و پاسخی به خادم ندادند. ساعتی از این واقعه گذشت و افراد دیدند خبری از پاسخ نشد. پیغام دادند که جواب نامه ما چه شده است؟ مرحوم میرزای شیرازی به خادم فرمودند با آنها بگو نامه شما پاسخی ندارد. در حالی که همین گروه با مراجعه به فرد دیگری حکم اعدام و قتل او را ستاندند و آخرالامر او را به قتل رساندند و نظایر این قضیه بارها و بارها در تاریخ تشیع به وقوع پیوسته است، تا جایی که از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه منقول است: تمدن و فرهنگ غرب برای ممالک اسلامی علل خصوص ایران حداقل این فایده را داشت که دیگر هر کسی به هر بهانه‌ای دست به درویش کشی نزند و خون آنان را مباح نداند. قابل ذکر است که در کتاب در خانقاه بیدخت چه می گذرد، تألیف شیخ محمد مدنی گنابادی که از مخالفین سرسخت مرحوم سلطان محمد گنابادی بوده و توسط آیت الله سید محمود شاهرودی ملقب به ناشر الاسلام شده است، با مقدمه احمد عابدی در چندین مورد اشاره شده که مرحوم سلطان محمد گنابادی رضوان الله علیه صاحب تفسیر بیان السعاده به فتوای آخوند خراسانی صاحب کفایه رحمت الله علیه به قتل رسیده است. مجتهد باید مال و ارز و جان مردم را مانند مال و ارز و جان خود بداند و مانند خود از آنان محافظت نماید و به اندازه خراشی به یکی از رعایا رضا ندهد و آسیبی هرچند ناچیز بر آنان نپسندد و بداند در مقابل هر قطره خونی که از بیگناهی به واسطه حکم و فتوای او ریخته شود، در روز بازپسین جای او در قعر جهنم و نار جهیم خواهد بود. بنابراین به هر اندازه که اجرای احتیاط در بخش نخست نسبت به مقلد مذموم و ناپسند است، به اضعاف مضاعف رعایت احتیاط و حزم و تأمل در بخش دوم ممدوح و سزاوار خواهد بود. شاخص هفتم، تحصیل نور و اشراق برای فهم و ادراک شریعت. از جمله نکات مهم در اجتهاد تحصیل نور و اشراق برای فهم و ادراک شریعت است، زیرا همانطور که عرض شد محوریت جمیع احکام و تکالیف شرع بر اساس ربط عبودیت با ربوبیت و اساس توحید است و بر این اساس حقایق نورانی احکام شرع به نورانیت و روحانیت خود به قلب و ضمیر مجتهد مهذب و تربیت شده افاضه و اشراق می شود و او را در رجوع به اخبار و آثار اهل بیت علیهم السلام موفق و مؤید می نماید و در مقام تحیر و شک بین اخبار متفاوت و متخالف مدد می نماید و حقیقت نورانی تکلیف را از مضمون روایات و آثار به دست می آورد و او را در مسئله فقه الحدیث و شم الروایه تثبیت می کند، به طوری که بدون رجوع به سند حدیث و رجال اسناد کلام معصوم را می شناسد و با لحن و گفتار معصوم انس و الفت به هم می رساند و به صرف نظر بر متن روایت صحت انتساب و اسناد آن را به امام و یا بالعکس باز می شناسد. و اگر فردی با وجود استیعاب علوم و فنون ظاهری از ادب و منطق و فقه و اصول هنوز به این مرحله از رشد و ارتقا نرسیده باشد، نمی تواند خود را در اعداد مجتهدین به حساب آورد و باید راه احتیاط را در پیش گیرد و از معرضیت در افتا و مرجعیت خود را برکنار بدارد و مردم را به سوی خیش دعوت ننماید و وزر و وبال پذیرش مسئولیت تقلید آنان را به دوش نکشد و فرمایش امام صادق علیه السلام را که می فرمایند اهرب من الفتیا هربک من الاسد، از فتوا دادن بپرهیز همانطور که از شیر درنده فرار می کنی آویزه گوش خیش نماید. تازه این مرحله اولین مرتبه احراز فقاهت و اجتهاد است و مراتب بالاتر آن در باب مرجعیت عنقریب خواهد آمد. شاخص هشتم، توجه و احاطه تام به تمامی روایات و حکایات وارده در باب فقه، اخلاق، توحید و غیره. و در این باب مجتهد هرچه بیشتر باید در تمامی روایات و حکایاتی که از معصومین علیهم السلام به جای مانده است، یعنی در روایات فقهی و اخلاقی و توحیدی و اجتماعی و غیره، فحص تام و مطالعه عمیق داشته باشد و فقط به روایات و احادیث فقهی توجه ننماید، علل خصوص روایاتی را که در باب تفسیر آیات کریمه وارد شده اند به دقت بررسی کند تا کم کم قدرت تشخیص و فهم آیات مبارکات برای او حاصل گردد و به کلام الله مجید معرفت حاصل کند. اشتباه و خبط مهمی که دامنگیر بسیاری از افراد شده است این است که تصور می کنند اجتهاد صرفاً تحقیق و بررسی آیات فقهیه و احادیث مربوط به تکالیف شرعیه است، در حالی که تکالیف جزئیه و احکام فقهیه جزئی از مجموعه اعتقادی شریعت است و کسی که بر سایر نقاط و دایره مبانی شرع اطلاع و معرفت ندارد از استنباط و اجتهاد این نقطه و این قسمت نیز ناتوان خواهد بود. امام صادق علیه السلام به داوود ابن فرقد می فرمایند انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب. در صورتی فهم و بصیرت شما در دین نسبت به سایرین اتقن و احکم است که مقصود و مراد ما را از کلمات و تعابیر ما دریابید، زیرا ممکن است یک کلمه را به چند معنا و منظور ادا نمود و متکلم می تواند کلامش را به نحوی بیان کند که مخاطب مقصودش را کاملا در نیابد، در حالی که دروغ هم نگفته است. و در روایتی دیگر به محمد ابن نعمان احول می فرمایند انتم افقه الناس ما عرفتم معانی کلامنا، ان کلامنا ینصرف علی سبعین وجها. از این روایات استفاده می شود که ممکن است امام علیه السلام در بیان مطلب رتبه های مختلفی را قصد کرده باشد و با اینکه یک جمله و یک تعبیر ادا نموده است، ولی مقصود و منظور او مراتب بالاتری از ادراک و فهم عادی و ظاهری بوده است. و به همین لحاظ این سخن موهون و سخیف را باید کنار گذاشت که میگویند امام علیه السلام در خطاب و مقام بیان روی سخن با عموم افراد دارد، نه با گروه و دسته‌ای خاص، و لذا کلام او به همان معنا و مقصودی حمل می شود که مردم عادی آن را تفهم و معرفت می کنند، نه بیشتر. و از اینجاست که به سستی و بیپایگی کلام بعضی از محققین می رسیم که گفتند علت این که ما مکلف و ملزم به تحقیق و تأمل در مبانی تفسیر و توحید و فلسفه و عرفان نشده ایم این است که بنده در مقام اطاعت و عبودیت باید به اوامر و نواهی مولا توجه کند، نه به خصوصیات و صفات و شخصیت و شأن مولا، و او را با شناخت و معرفت شؤون مولا کاری نیست. این سخن که مورد پذیرش و پسند بسیاری از افراد قرار گرفته است، در نهایت وهن و سقوط قرار دارد، و عجیب است که چطور می شود فردی متصدی زعامت و ارشاد افراد بسیاری از مسلمین گردد و مدعی معرفت و ادراک واقعی دین و شریعت شود و همه را به سوی فلاح ابدی و سعادت سرمد رهنمون باشد، ولی خود دارای این چنین اعتقادی سست و بیمایه و مطرود باشد. آخر ای عزیز، نمازی که علی مرتضی با اعلان لم اعبد ربن لم اره می خواند با نماز فردی که هر را از بر تشخیص نمی دهد یکیست؟ پس این خطبه حضرت امیر علیه السلام خطاب به ذئلب درباره اوصاف حضرت حق و سایر خطبات و سخنان توحیدیه آن حضرت و سایر روایات و احادیث وارده از حضرات معصومین علیهم السلام در این مورد برای چه است و به چه منظوری القا شده است؟ اگر قرار باشد که تفاوتی بین عارف بالله و بین یک بی سواد محض در مراتب قرب و تجرد نباشد و همه در یک حد و یک رتبه از ادراک فیوزات حق قرار گیرند، پس چرا این همه تشویق و توصیف از بندگان صالح و خاص پروردگار در آیات شریفه و احادیث وارده از حضرات معصومین علیهم السلام آمده است؟ و چرا امثال حضرت سجاد علیه السلام بشارت ادراک و فهم آیات توحیدیه سوره حدید و سوره توحید را به علمای ربانی و عرفای بالله که در دوره آخر الزمان پدیدار می شوند می دهند؟ شاخص نهم، تحقیق و تدقیق در مبانی فلسفه و عرفان اسلامی. مگر امکان دارد بدون تحقیق و تدقیق در مبانی فلسفه و عرفان به رموز و مغزای سخنان عرش بنیان ائمه معصومین علیهم السلام در عرصه‌های مختلف توحید و معاد و صفات و اسماء حضرت حق دسترسی پیدا کرد؟ بنابراین بر مجتهد حتم و واجب است که اطلاعات عمیق و معرفت دقیق در حقایق توحیدی و عرفانی را به واسطه تعلیم و تعلم در کتب فلسفی و عرفانی و تفسیری اکتساب نماید و به حقایق و رموز عالم خلق و امر و مبادی شریعت و دیانت علم وافی و معرفت تام حاصل کند و از کیفیت نزول احکام کلیه تکلیفیه و اعتقادیه و مسائل اخلاق و تهذیب نفس و هدایت و ارشاد پروردگار و انبیای گرام و معصومین عظام سلام الله علیهم اجمعین اطلاع کافی و بصیرت تام پیدا نماید و در غیر این صورت نمیتواند خود را در اداد مجتهدین و ارباب فتوا و رأی قرار دهد و مردم را به متابعت از نظر و رأی خیش فراخواند. شاخص دهم، اطلاع و احاطه کافی بر فقه اهل سنت و سایر ادیان. از جمله نکاتی که مجتهد باید مراعات نماید، اطلاع بر فقه اهل سنت است، چه بسا در بعضی از موارد به جهت وضوح و یا خفای حکم آن مورد از ناحیه امام علیه السلام نرسیده است و اهل سنت طبق اخبار و احادیث و سنت نبوی به آن حکم عمل می نمایند. و از جمله مواردی که می توان بدان استشهاد نمود تفریق بین صلوات یومیه است که طبق سنت رسول خدا و نیز ائمه طاهرین علیهم السلام رایج و دارج بوده است و اکنون اهل سنت بدان عمل می کنند، ولی به واسطه کم توجهی فقها به این مسئله مهم کم کم جمع بین صلوات به صورت سنت و شعار شیعه در آمده است و باید ترک گردد و طبق سنت رسول خدا عمل شود. و نیز احادیثی که در میان اهل سنت رایج است در صورت صحت و وساقت سند باید مورد توجه مجتهد قرار گیرد و بدان عمل نماید. و نیز باید به دستورات و احکام اصیل و دست نخورده مسیحیت و یهود که از آیین موسی و عیسی علیهم السلام به جای مانده است توجه کند، چه بسا مواردی چه در مسائل اخلاقی و چه در مسائل فقهی یافت شود که تعارضی با شریعت حق و دیانت نبویه نداشته باشد که میتواند در فهم او از شرع و مبانی آن مفید واقع گردد. شاخص 11 آگاهی از مسائل و حوادث عصر خیش و فتنه‌های دشمن. و بنابراین لازم است که مجتهد از مسائل و حوادث عصر خیش به خوبی آگاه باشد و جریانات سیاسی و اجتماعی را به طور جدی و دقیق پیگیری نماید و از دسایس و وساوس شیاطین انس و مکر مکاران اطلاع حاصل نماید و از نقشه های پشت پرده که عموماً از آن بیخبرند مطلع گردد و به حیله و نیرنگ هایی که به انحاء مختلف و وسائط گوناگون برای جوامع مسلمین علل خصوص جامعه شیعی تدارک می دهند آگاه شود، که چه بسا برای کوبیدن و از هم گسیختن پیوندها و قوام جامعه شیعی و اسلامی ناخودآگاه مجتهد را وادار به عکس العملی ناشیانه و ناپخته بنمایند و در پی آن به نتایج شوم و ویرانگر حکم و فتوای او برسند و آرزوهای اهریمنی خیش را جامعه عمل بپوشانند. اینجاست که مجتهد باید کاملا زیرک و هوشیار باشد و کاسه زیر نیم کاسه آنان را باز شناسد و در دام مکر و فریب آنان خود و جامعه مسلمین را گرفتار نسازد. واقعه مشروطیت دلیل روشن و آشکاری است بر صحت مدعای ما. در این واقعه که به تدبیر و شیطنت استعمار پیر بریتانیا شکل گرفت، به واسطه ناپختگی و غفلت بسیاری از علما نقشه شوم و برنامه شیطانی دول کفر به منصه ظهور رسید و پس از وصول به نتیجه روشن شد که تمام تبلیغات و تعظیم و تکریم‌ها و احترام به بزرگان و مراجع وقت و طلب کمک و مساعدت از آنان و تشویق مردم به حمایت از رهبران دینی و ارسال وجوه نقد به بیوت مراجع وقت و اعلان حمایت و پشتیبانی از فتاوا و احکام صادره همگی بر اساس خدعه و فریب و شیطنت و تدبیر دول کفر بوده است و تنها فایده‌ای که از حمایت روحانیت و مراجع و مجتهدین گرفته شد پیاده شدن نقشه شوم استعمار و محو بنیان شریعت و ورود فرهنگ غرب و زلال به جوامع مسلمین و شیعی بوده است. آری، در همان زمان که مرحوم آخوند خراسانی و نائینی و مازندرانی و غیره از یک طرف و مرحوم ملا محمد کاظم یزدی و انصار و اعوان او از طرف دیگر به دنبال مشروطه و مقابل آن مردم را به جان هم انداخته بودند، بودند افرادی همچون مرحوم سید مرتضی کشمیری و حاج میرزا حبیب خراسانی و حاج ملا قربان علی زنجانی و جد ما مرحوم آیت الله میرزا ابراهیم تهرانی و غیرهم که با نظر صائب و بصیرت تام به نقشه ها و دسیسه های طرفین پی برده بودند و خود را از معرکه جدال و نزاع به دور نگه داشتند و و مردم را به پرهیز از ورود در این وادی هولناک و وانفسا دعوت می نمودند. گویند پس از سپری شدن این حادثه و غلبه دول کفر بر جوامع مسلمین، روزی مرحوم حاج شیخ حسین یزدی به اتفاق مرحوم حاج شیخ حسن طالقانی به عتبات عالیات مشرف و در نجف به دیدن مرحوم میرزای نائینی می روند. مرحوم نائینی از حاج شیخ حسن طالقانی اوضاع و احوال ایران را استفسار می کند و ایشان در پاسخ می گوید آقا، مردم می گویند قضیه مشروطیت کار کردن خر و خوردن یابو بوده است. مرحوم میرزا سر خود را به زیر می اندازد و از خجالت هیچ سخنی بر زبان نمی آورد. در این هنگام مرحوم آقا شیخ حسین می گوید حضرت آقا، متوجه شدید که مردم چه می گویند؟ میرزای نائینی در همان حال می گوید بله بله متوجه شدم. البته این داستان اولین حادثه نبود که افراد غیر مطلع ملعبه شیطنت ابالسه و وسوسه خناسان گشتند، بلکه پیوسته این قضیه در هر برهه‌ای تکرار و تکرار می شود.